نور و رحمتی که رب سبحانه و تعالی در کلامش وعده فرموده با عمل کردن و با توجه کردن به فرامین الله عز و جل اونها حاصل میشه. اولین حقی که قرآن مجید دارد اینه که ما اونطوری که باید ایمان داشته باشیم به این قرآن ایمان بیاوریم. الله عز و جل بار بار به ما دستور میده که ایمان بیاورید، ایمان به قرآن. فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزل معه، ایمان به خدا و رسول و به این نور. اینجا الله نور تعبیرش کرده. اولین حق قرآن مجید ایمان به قرآن است که الحمدلله ایمان به قرآن هست. اما عزیزان نه تنها در ادعا، باید در عمل هم باشد. و علامت ایمان به قرآن مجید اینه که سخن قرآن، فرمان قرآن، دستور قرآن بر هر سخنی و بر هر دستوری مقدم باشد. ایمان به قرآن اینه که اعتقاد را و ایمان را، باور را از قرآن بگیریم، عمل را از قرآن بگیریم، معامله چنو معامله بکنیم از قرآن بگیریم. لذا ایمان به قرآن مجید اولین حق قرآن مجید است. و دومین حق قرآن مجید تلاوت قرآن مجید است. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، کسانی که ما به اونها کتاب دادیم این کتاب را تلاوت میکنن آنگونه که حق تلاوت قرآن مجید است. الله عز و جل در چار جا که وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان میفرماید، چار وظیفه برای رسول الله بیان شده. اولین وظیفهش تلاوت هست. یتلو علیهم آیاته. عزیزان تلاوت قرآن مجید متاسفانه در میان ما ضعیفه، کم هست. چرا؟ بعضی ها تلاوت میکنند در ماه مبارک رمضان، بعضی ها اگر سفر حج توفیقی حاصل بشه تلاوت میکنند، بعضی ها در مناسبت های خاص تلاوت میکنند. اما عزیزان زیبایی تلاوت اینه که هر شب تلاوت بشه، هر صبح تلاوت بشه. اون انسانهایی که توفیق دارن ولو اینکه در حد نیم ساعت صبح قرآن را تلاوت میکنن و شب تلاوت میکنن، یعنی روزشون را با تلاوت قرآن مجید آغاز میکنن و شب را با تلاوت قرآن مجید آغاز میکنن، این انسانها انسانهای صاحب توفیقند. اینها کسانی هستند که این حق قرآن مجید را درست ادا کردند. لذا تلاوت عزیزان اگر شما تلاوت بلد نیستید یاد بگیرید. سنتون هر اندازه هست شروع کنید یاد بگیرید. الحمدلله اهل علم زیاد هست، حافظ زیاد هست، قاری زیاد هست. قرآن را، قرآن آموزی الحمدلله همه جا هست. به همت و برکت خدمات بسیاری از علماء جوان ماشاءالله همه جا فعالیت قرآنی هست. این فقط برای طلاب نیست، این فقط برای نونهالان نیست. بزرگ سالان یاد بگیرن، جوانان یاد بگیرن. قسم به ذات الله عز و جل بهترین ساعت شما و بهترین لحظه شما اون لحظه ای هست که شما قرآن می آموزید، قرآن یاد می گیرید یا قرآن را تلاوت می کنید. الله چقدر خوشحال میشه و خوشنود میشه از بنده ای که به کلام او اهمیت میده، وقت میده و اگر بلد هست تلاوت می کند. لذا عزیزان تلاوت بکنید. این دومین حق است. این حق مال ماه مبارک رمضان نیست، این حق مال طول سال هست. همونطوری که ما برنامه داریم برای مسائل جسم و جان خودمون، برای خورد و خوراک خودمون روز سه بار حداقل برنامه دارن، بعضی ها بیشتر، بعضی ها میان وعده هم دارن، عصرانه هم دارن، شیرچای بعد از ظهرشون فوت نمیشه. چرا برای غذای روح خودمون برنامه داشته نباشیم؟ چرا حداقل روزی دو بار تلاوت نکنیم؟ لذا عزیزان، این توصیه اول به خودم هست، بعدن به تمام عزیزان هست، بالخصوص خواص هم تلاوت کم میکنن، تلاوت زیاد بکنید. و اینو بدونید که هر چی که بیشتر تلاوت بکنید در زندگی شما نور میآید، در زندگی شما رحمت ها میبارد، چون الله این کلام را هم به نور یاد کرده هم به رحمت یاد کرده. این دومین نکته هست که من گذرا برم چقدر آیات و احادیث در فضیلت تلاوت و خواندن قرآن مجید ما داریم. سومین اینه که ما سعی بکنیم قرآن را بفهمیم. گرچه قرآن را نفهمید و بخانید هم سبب قرب الله عز و جل میشه. الله تعالی تنها به اینکه بفهمیم این سبب قرب نفرموده، اینکه ما بفهمیم سبب رحمت نفرموده. مطلقا قرآن مجید سبب رحمت است، اما وقتی که بفهمید این حق سوم قرآن مجید هست. اگر کل قرآن نفهمیم، یک بخشی که این کلام الله عز و جل است، رب مهربان خالق ما برای ما چه پیامی دارد، چه فرمانی دارد، چه دستوری دارد. لذا برای فهم قرآن مجید هم لازم هست که درسهای ترجمه قرآن، درسهای تفسیر و تشریح قرآن مجید در مساجد که الحمدلله هست ولی بیشتر باشد، بیشتر مردم شرکت بکنند. این که شما سعی بکنید قرآن را بفهمید و کلام ربتون را دریافت کنید، عزیزان این هم توفیق بسیار بزرگی هست. این سومین حق قرآن مجید هست. ترجمه ها قرآن مجید به صورت ترجمه هم چاپ شده، سعی بشه در هر خانی یک قرآن یا یک تفسیر مختصری یا تفسیری که بهترین تفسیر، تفسیر معارف القرآن است، حضرت علامه شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمه الله ترجمه کردن، چه تفسیر زیبای است حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله. کسانی که سواد دارند این یک دوره تفسیر را داشته باشند، در خانهشون وقتن فوقتن مطالعه بکنن، ترجمه قرآن مطالعه بکنن، لذا با مفاهیم قرآن مجید آشنا بشی، بالخصوص حلقه های درس قرآن مجید. این سومین حق هست که قرآن مجید را بفهمیم. الله عز و جل رسول الله را می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما این قرآن را به سوی شما نازل کردیم. یه جای دیگه الله اسمش را ذکر فرموده، ذکر. و انزلنا الیک الذکر همست، و لقد یسرنا القرآن للذکر همست، و انه لذکر لک و لقومک هم هست. ذکر معناش پند و اندرز است. بعضی از اهل تفسیر میگن ذکر به معنای شرف، به معنای افتخار، به معنای عزت. انه لذکر لک و لقومک، ای انه لشرف لک و لامتک. این شرفی هست، افتخاری هست. هیچ قومی چنان کلامی ندارد که این قوم، این امت، امت محمد صلی الله علیه وسلم این کلام را دارد. لذا عزیزان این کلام را سعی بکنید بفهمید و بهش فکر بکنید. لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. و چهارمین حق که خدمت شما عرض میکنم که بسیار مهم هست و این باید آویزه گوش من باشد، اینه که ما به این قرآن مجید عمل بکنیم، اتباع قرآن مجید، عمل به قرآن مجید. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. آنهایی که ایمان به رسول الله دارن، تعظیم میکنن رسول الله را، محبت دارن، یاری میکنن دینش را، واتبعوا النور الذي انزل معه، اون نوری که با رسول الله نازل شده، اون نور را اتباع میکنند، از اون نور پیروی میکنند. الله میفرما اولئک هم المفلحون، این انسان ها رستگاری هستند.
عزیزان اتباع قرآن یعنی چه؟ قبلا هم اشاره کردم، یعنی فرمان قرآن بر همه فرامین مقدم باشد، دستور قرآن بر همه دستورها مقدم باشد، تمام برنامه زندگی خودمون را از قرآن بگیریم. وقتی که قرآن فرمانی را صادر می کند و در جامعه چیزی دیگه هست، ماحول چیزی دیگه، در هر زمینه ای، چه در زمینه، الان علما به پنج بخش تقسیم کردن، یکی ایمانیات و عقاید، دوم اعمال عبادات، سوم معاملات، چهارم اخلاقیات و پنجم معاشرت، راه و رسم زندگی. اینا را باید از قرآن بگیریم. بسیاری هستند که فقط نمازشون مطابق قرآنه، اما معامله ایشون طبق دل بخواه خودشون هست، معامله ربوی سودی هست، هرچی هست، در این عبایی ندارن، پروایی ندارن، اینها به قرآن عمل نکردن. بسیاری هستند که نماز را از قرآن میگیرن اما به زکاتش عمل نمی کنن، به بقیه احکامش عمل نمی کنن، خواهران به حجابش عمل نمی کنن، اینها تابع قرآن نیستن، اینها عامل به قرآن نیستن. بسیاری ها هستند که رسم و رسومشان، آداب معاشرت و آداب نوع زندگیشان، سبک زندگیشان از قرآن گرفته نیست، از سنت گرفته نیست، از دیگران میگیرن. امروز متاسفانه ببینید چقدر ما از مسیر فاصله گرفتیم. امروز رسم و رسومی که در عروسی ها هست، شاید انشاءالله در این مناطق بهتر باشه، من به اعتبار شهرهای بزرگ عرض میکنم، در مراسمات عروسی یا مراسمات تعزیه میبینیم که سنت ها کمرنگ هست، دستورات خدای عزوجل کمرنگ هست، مردم بیشتر تابع هوای نفس هستند، بیشتر یه سری چیزهایی اختلاط مرد و زن هست، چیزهایی مصرف میشه که گناه هست، ناجائز هست، نامشروع هست، یا دود هست، یا مشروب هست، یا رقص و پایکوبی هست، یا اختلاط مرد و زن هست، یا فیلم و عکس گرفتن خواهران و برادران هست، از رقصهای خودشون پخش کردن اینها، اینها تمام عزیزان برخلاف دستورات قرآن است. الله عز و جل جای لعنت فرموده کسانی را که دوست دارن اشاعه فحشا بکنن، کسانی که این نوع فیلم های مبتذل را، این نوع عکس های بیهجابی را از عروسی ها میگیرن، منتشر میکنن در فضای مجازی، مصداق این آیه هستن که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کسانی که فواحش را، بی حیایی ها را، چیزهایی که برای بقیه مردم انگیزه شهوت پرستی و هوا پرستی و نفس پرستی میشه، اینها را منتشر میکنند، اینها را پخش میکنند، اینها را الله عزوجل میفرماید عذاب دردناکی در انتظار این هاست. هم در دنیا خدای عزوجل اینها را مؤاخذه میکند و رسوا میکند، و هم در آخرت. لذا عزیزان بسیاری از مراسمات ما فاصله گرفته. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الله عزوجل میخواهد به شما رجوع کند، میخواهد شما بنده خاص الله باشید، شما مال الله باشید، در دنیا و در آخرت بر شما رحمت و برکات نازل کند. اما نفس پرستان، شهوت پرستان، هوا پرستان، اونهایی که به دنبال مسائل شیطانی و نفسانی هستند، اونها میخوان شما به انحراف کشیده بشید. لذا عزیزان امروز جوانان ما در چنین دوراهی گرفتار هستند. از یک طرف دعوت قرآن هست، دعوت الله هست که والله يدعو الى دار السلام، الله عز وجل بسوی بهشت، بسوی دار السلام دعوت میده که میفرماید بیایید بندگان من بسوی مغفرت من، بیایید بسوی بهشت من، سارعوا الى مغفرت من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض. این بهشت مالکیه، اعد للمتقین، با تقوا باشید جوان، خدا ترس باش جوان، پرهیزگار باش جوان، در زندگیت سعی کن الله را ناراضی نکنی، گناه نکنی، معصیت نکنی، چشمت پاک باشد، زبانت پاک باشد، گوشت پاک باشد، اعضا و جوارحت پاک باشد، زندگیت پاک باشد، معاملت پاک باشد، مالت پاک باشد، جانت پاک باشد. الله این میخواد. الله در قرآن همین دستورات را فرموده و فرموده بیایید بسوی بهشت من، بیایید بسوی مغفرت من، بیایید بسوی رحمت من. اما شهوت پرستان، نفس پرستان، هوا پرستان، يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. شما از مسیر منحرف بشید، شما به انحراف کشیده بشید، به خاطر حصول لذت یک لحظه ربتون را ناراضی بکنید، آخرتتون را خراب بکنید، قبرتون را تاریک بکنید، روشنیه که در دل شماست اونو از دست بدهید، تقوا را از دست بدهید. لذا عزیزان این عمل به قرآن هست. پس حق دیگری که بنده میخوام عرض بکنم، اگر ما واقعا به قرآن افتخار میکنیم، اگر ما در جلسات قرآنی شرکت میکنیم، اگر این محافل قرآنی و این نو نهالان باعث افتخار و مباهات ما هستند، بیاییم زندگی خودمون را زندگی قرآنی قرار بدیم، بیاییم تمام شؤون زندگی، عرض کردم اخلاق، اخلاق قرآنی باشد. کسی که دروغ میگوید اخلاقش قرآنی نیست، کسی که وعد خلافی میکند اخلاقش قرآنی نیست، کسی که چشم چرانی میکند این اخلاقش قرآنی نیست، کسی که مال مردم را حیف و میل میکند، زمین مردم را تصرف میکند این اخلاقش قرآنی نیست، کسی که مال میراث را بالا میکشد، مال خواهر را، مال یتیم را، اینا را همه قرآن مجید سخن فرموده، آیات زیاد هستند. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عزیزان قرآن مجید میخواهد که ما در تمام شؤون زندگی مسلمان باشیم، مسلمان کامل باشیم، هر دستور قرآن را ما انجام بدیم، معامله ما درست باشند. معاملات متاسفانه خیلی مشکل دارد. چرا از علما سوال نمی کنید؟ چرا بعضی ها که برای شما توجیهاتی میارند و تأویلات بنی اسرائیلی به شما نشان میدن، خوشحال میشید، ذوق زده میشید، بقیه ملاها را ملاها خشک و بی خاصیتی میدانید. لذا عزیزان در یک امتحان الهی هستیم. یه جوانی میگه که چطور من فلان وام را بگیرم، فلان وام را، اگر وام را نگیرم نمیتونم صاحب مسکن بشم، اگر فلان وام را نگیرم نمیتوانم که ازدواج بکنم. وقتی گفته میشه که مشکل داره عزیز، با اون چی که قرآن میگه مشکل داره، این 4% و چند درصد میره به 16% و به 20% هر سالی، میگه که پس ما چیکار بکنیم، راه دیگری نیست. بعضی از علما میگه مجبور که هستی شما انجام بدی. ما در امتحان الهی هستیم، در ابتلایی هستیم. از یک طرف فقر است، از یک طرف ناداری هست، از یک طرف نیاز هست. خب انسان بره دزدی بکند، آیا این هم استقرار هست؟ درسته؟ پس بیاییم ما در تمام شؤون زندگی از قرآن خط بگیریم، از قرآن درس بگیریم، از قرآن موعظه بگیریم، و بالخصوص در رأس همه اینها عزیزان ایمان هست. ایمان، ایمان خودتون را، عقیده خودتون را بر اساس یک داستان و بر اساس یک قصه که قصه گو قصه میگه، ایمان خودتون را بر اساس اون درست نکنید که فلان فرد رفت فلان چاه، اونجا فلان ورد را خواند، چشم نابینایش بینا شد، پای لنگش خوب شد، بدن فلدش تندرست شد. اینا همه داستان هست. قرآن چی میگه؟ قرآن به ما چه دستوری میده؟ قرآن چه ایمانی، چه عقیدهی، چه باوری به ما میده؟ ما اکثر مردم که مشکل اعتقاد دارن چون از قرآن بیگانه هستن، از قرآن فاصله دارن. الله عز و جل میفرمد در تمام طاعات، عبادات، حاجات، نیازها، دعاها، خواستها بغیر از الله عز و جل از هیچ کسی دیگه نخواهید. اگر غیر از الله عز و جل شما بخواهید، نه اونها، نه اینکه اونها میتوانن برای شما اجابتی بکنن، اونها نمیتوانن برای خودشون مشکلی را حل بکنن. به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده شده که قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من برای خودم مالک نفع و ضرر نیستم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مالک نفع و ضرر نیست، وقتی که انبیای الهی نیستند، برای انبیا وقتی که مشکل می آید، مریضی پیش می آید، بی اولادی می آید، از الله می خواهند، انواع مشکلات و مصائب میاد، از الله رفع مشکلات میخواهد، پس ما که باشیم که از غیر خدا بخواهیم؟ لذا عزیزان، در تمام شون اعتقادی و ایمانی، عملی، عبادت، همه عبادت ها، نوع عبادت، روش عبادت، اینا در قرآن است و تشریح قرآن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. در مسائل اخلاقی که بنده اشاراتی فقط به همه کردم، در مسائل معاشرت، سبک زندگی، نوع زندگی، در مسائل معاملات، چه نوع معاملاتی جایزه، چه نوع معاملاتی ناجایزه، در بحث حقوق، حقوق پدر و مادر، حقوق فرزندان، حقوق همسایگان، حقوق برادر و خواهر، حقوق مسلمان، همه اینها را ما باید از قرآن مجید بگیریم. ما وقتی که زندگی من اینگونه شد، اون وقت زندگی ما قرآنی هست، اون وقت حق قرآن ادا شده. لذا من طولانی کردم، میخواستم مختصرتر از این صحبت بکنم. دعا بفرمایید که الله عز و جل به ما توفیق بده که ما قدم به قدم به قرآن و به الله نزدیکتر بشیم. عزیزان، هنوز فاصله زیاد هست. تلاوت قرآن و عمل به قرآن، این دو اصل را محکم بگیرید در زندگی خودتون، انشاءالله کامروا میشید. هر کار شما، هر بنبست شما، هر گره زندگی شما، الله عز و جل به صورت خودکار بازش می کند. وقتی که شما زندگیتون و خودتون در خدمت قرآن باشید، الله عز و جل از ما راضی بگردد، از الله به ما توفیق عمل عنایت بفرماید، و الله عز و جل از چنین جلساتی که به همین اهداف برگزار میشه که ما بیشتر بتوانیم با دین الله آشنا بشیم و دین را در زندگی خودمون پیاده بکنیم، در این راستا الله ما را موفق بگرداند. اقول قولی هذا و استغفر الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.